بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، بحث اجتهاد و تقلید، تاریخ 6/12/97.
اگه هم نباشی من جبران شنبه تعطیلیه، تعطیل طلب دارم.
تعطیل میده قبلا
آقا تعطیل نکنی برامون حرف تعطیل بریم
نه حاضرم بیا اگر شما میاید بیا
آقا برامون حرف تعطیل اگر خلاف روال اوزن آقای صبحانی هم تعطیل کرد
نه آجا اگر آقای صبحانی تعطیل کرد چون آقای صبحانی احتمالا چند وقتی که پنج شنبه جمعه هم تشریف بیاره
آقای صبحانی میسه یک دو اومده بودن
آقا اگه
عیدی میدین میاید
شما اگه میاید من فردا میام ایدیه من نمیام
ایدیه آقا اونا که میاد دستشون رو بالا کنه
اگه ایدیه خوشی
آخه کیو دیدی من این کلاسی هم بگه میام
فردا برای اینا که زنن به شما ایدی میدم به شما که نبود
دارای نام که زن برن ایدیه بگیم ایدیه بگیم
پس نمیاد فردا یا میاد
نمیگیم نه
من احساس میکنم اگه محتمانم کلاس بذاره خودش بیاد فردا
باشه زنه باید که زن آقایی عوض بزاق نشه بسم الله الرحمن
برای چی؟ کل بینگه بین و تعطیله چهارشنبه
از شنبه هم تعطیلش بعد و تعطیله
بسم الله الرحمن الرحیم الله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین خب بحث راجع به ادله اشتراط عدالت در مجتهدی است که تقلیدش جایزه به وجوهی تمسک شده وجه ثالثش تعبیری است که در روایت مقبوله و غیر مقبوله وارد شده که در مقام ترجیح دو تا حکمی که در یک واقعی حکم می کنند و هر کدوم هم استناد کردن به یه روایتی در شبهه حکمیه امام فرموده است که الحکم ما حکم بهی افقه ما و عدل عدل خب این عرض کنم که این روایت اینجور تقریب شده استدلال بهش که ظاهر اولیه افعال و تفضیل اینه که وقتی میگن عدل یعنی اون یکی هم عادله این عدالتش از اون بیشتر حملش بر این که بگیم این عادل است اون یکی اصلا عدالت نداره خلاف ظاهر و از طرفی این که در روایت فرض شده امام فرض کردن که هر دوی اینها عادل هستن هر دو این مجتهدی که دارن حکم میکنن عادل هستن این فرضش به جهت اینه که عدالت در اونها شرطه و الا اگر عدالت شرطه بود چرا همچه فرضی بکنن که اینا هر دو عادل هم بعد بفهمون اون که عدالتش بیشتره اونو باید عقص بکنی این که مفروغ گرفته که عدالت در هر دو هست حالا در مقام تعارض قول عدل رو بگیرید این نشون میده که اصل عدالت در مجتهد معتبره برای اعتبار فتوا این تقریبی است که میشه نسبت به مقبوله ذکر کرد خب این تعبیر ترجیح به عدلیت در روایت موسی بن اوکیل نمیری هم آمده که اون روایت رو قبلن هم شاید خوندیم اونجا داره که سوئل عن رجل یکون بینه و بین اخ منازعه فی حق و یتفقان علی رجلین یکونان بینهما فحکما فاختلفا فی ما حکما قال و کیفه اختلفان قلتو حکما کل واحد من هما للد اختاره الخصم، هر کسی به نفع اون کسی که اینو انتخابش کرده بود حکم کرد. فقال یندرو یندر الى اعدل هما و افقه هما فی دین الله و یمزی حکما. که خب اینم میشه گفت این روایت هم اطلاق شبهه حکمیه رو میگیره که فتوا میدن و اونجا عدالیت رو معتبر کرد، عدالت رو معتبر کرد.
اینجاش مورد اتهام قاضی نیست، گفته هر کدومشون دارن به نفع اون کسی که انتخابش کرده حکم میدن، اینجا قاضی متهم نیست از این باب حضرت افتاده باشن که عدل
هر اینه که هر دو عادلن دیگه، یا عادلن دیگه نمیشه دیگه متهمن. بالاخره اگر عدالت هم معتبر نکنیم باید وساقت داشته باشن، این مقدار وساقتش رو نیاز داره. خب این روایت هم دلالت
مورد اونجا باشه،
میگم همون مورد هم فرض اینه که این آقا وساقت بهش هست، اگر وساقت نبود که اصلا قولش اعتباری نداشت. و اینجا خود تر کلمه عدلیت
قاضی هم وساقت شرطه
به نسبت به حکمش، که این مقدار که وساقت قدر متعقنه، که عدالت هم که معتبره در قاضی، ولی میگم نسبت به وساقت در این که درست حکم بکنه در این مقدارش که حتما باید معتبره وساقت. این روایت هم پس دلالت میشه بکنیم. یه روایت دیگری هم هست از اونم ممکنه این مطلب استفاده بشه، روایت داوود بن حسین عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین اتفقا علی عدلین جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلاف فرضیا بالعدلین فاختلف العدلان بینهما عن قول ایهما یمزل حق یمزل حق قالا ینظر الى افقه ما و اعلم ما به احادیثنا و اورعه ما. خب این در این روایت باز ممکنه بگیم از این روایت هم به همین تقریب مشابه این تقریب عدالت استفاده میشه، یا جهت اینکه راوی فرض کرده که اینا هر دو عادلن، چون میگه اتفقا علی عدلین، بعدم میگه که فرض یا بالعدلین فاختلف العدلان، اینکه ای عدلان رو تکرار میکنه، یعنی اینو مفروغ گرفته و این مثلا مفروغیت بچش اینه که باید عدالت معتبره در قاضی، لا چرا راوی اینو حتما مفروغ میشه. یا بگیم حالا اگه از سوالم استفاده نمیشه کسی بگه خب حالا مثلا قدر متیقنش رو راوی بیان کرده، میگیم جواب امام که فرمود او ره ما، یعنی باید دوتاشون ورع داشته باشن. وقت ورع را اگر گفتیم به معنای اجتناب عن المعاصیه، که در برخی روایات الولا و الورا و المحارم الله به همین معناست، این از معاصی اجتناب. اگر این گفتیم که خب میشه همون، یعنی اهل فسق نباشه، همون عدالت. اگر گفتیم نه، ورع مرتبه بالاتری است، ورع این است که نه تنها از انسان از معاصی پرهیز کنه، بلکه از مشتبهات هم پرهیز بکنه، که اونام که حتی ارتکاب جایزه و معصیت نیست اونا رو هم ترک بکنه. ورع یعنی آدم محتاط. و اگر اینجور باشه باز بالاخره قدر عدالت ثابت شده، یه چیزی بالاتر از عدالت هم ثابت شده. اگر کسی در سند این روایات خدشه کرد که این روایت اخیری، ظاهراً مشکل سندی هم تو ذهنم قبلا گفتم نداره، داوود ابن حسین روایتشو بررسی کردیم، حسین یادم نیست الان، سند صدوق به داوود بن حسین الان یادم نیست. اگر خب این روایات و کسی در سندش هم مناقشه بکنه، از باب استفاضه در نقد، چون سه تا روایته معتبر میشه، اما قدر متیقنش میشه اثبات عدالت. اینجا گفتیم در روایت به همون شبیه اون تقریب سابق وقتی میگه اورع، امام فرماد اورع یعنی اونم ورعه اینم ورعه، اون ورعه اینم ورعه. خب چون افعال تفسیر یعنی در مبدا مشترکن، این که امام مفروغ گرفته ورع هر دو رو یعنی ورع لازمه در اینها، ورع یا به معنای اجتناب عن المحارمه که میشه عدالت، یا میگیم فوق اینه که بالاخره عدالت هم توش هست قطعا. پس این اثبات میشه که این کسی که فاسقه نمیتونه متصدی مرجعیت دینی بشه.
عدالت هم معنی اولش ولو مواسط صغیره رو هم میگیره دیگه، در حالی که عدالت به صرف یه صغیره ظاهر نمیشه.
چی؟ برای
محارم الله اطلاقش مقام مواسط صغیره رو هم میگیره، اگه یه صغیره رو انجام بده دیگه ورع نیست، ولی عادل میتونه باشه، از جهت اخص از عدالت میشه.
عیب نداره طور نیست، بالاخره باز عدالت بالاخره اسپل جمله در داخلش هست دیگه، یعنی کسی که مدعای ما رو اثبات میکنه یه چیزی بالاتر هم اثبات. خب این روایات بهش استدلال شد. اشکالی که شده به اینه که اولا این روایات در باب قضاه و در باب قضا ممکنه شارع مقدس عدالت رو در قاضی معتبر بکنه، اما در مفتی عدالت رو معتبر نکنه، وساقت رو کافی بدونه. چنانچه در نقل حدیث وساقت رو شعار کافی دونسته، در افتا هم شعار وساقت رو معتبر بدونه، اما در قضا نه، قاضی رو بگه باید حتما عادل باشه، نمیشه از تعدی کرد باب قضا به باب افتا.
اون مهمتر
نیست؟ از یه جهت قضا مهمتره، چون قاضی دائما در موارد خصومت طمع میشه به این که خلاف حکم، خلاف واقع حکم بکنه، هم ارا هم خوفن و هم طمع،
یعنی هم تحمیل مرزی حالا کسی میخواد فرق مشتدی فرقانده بالا داره یا قاضی
کار مقام نداریم، بحث مقام نیست، بحث اینه که
چون عدالت شرط باشه،
نه من کار مقام نداره، بحث اینه که ممکنه قضا قاضی لغزشش، خطر لغزشش بیشتر باشه. دائما طرفین متخاصمن، اول در برخی موارد ممکنه یک کسی آدم قلدری باشه، این از ترس او پاش بلرز، ممکنه آدم ثروتمندی باشه وسوسش کنه پولی بخوام بهش بدم فلان پاش بلغزه،
تو خود مستعدم هست که مثلا پول بدم فلان جور فتوا بده.
خیلی کم میشه که شما بگید قاضی کسی بخواد تمش کنه فتوا رو عوض کنه، مجتهد مجتهد مثلا کسی پول بهش بگه فتوا عوض کنه، این خیلی کمه، ولی قاضی صبح تاشون مورد اختلاف لذا این شاره ممکنه در باب قضاوت یه سختگیری بیشتری کرده باشه. این اشکال هم. اشکال دیگری که وارد شده اینه که نهایت چیزی که از روایت استفاده میشه اینه که در مقام ترجیح ادال عدلیت رو شارع آمده مرجح قرار داده. این دلیل نمیشه بر این که عرض کنم در حجیت فتوا هم اون به اصطلاح عدالت معتبر بوده باشه. مثلا گفتن اگر گفتن دو تا روایت وقتی بود و تعارض کرد به احوت هما احس بکنید، این معناش این نیست که در روایات یکی از شرایط اخص به روایت اینه که روایت باید مطابق احتیاط باشه، این جزو شرایط در نمید. یا مثلا وقتی میگن اگر دو تا مجتهد، دو تا امام جماعت در یه جایی بودن تشاه کردن که کدوم وایسن امام جماعت، اجمل هما وایسه جلو، اون که خوشتیبتره اون امام جماعت بشه، اون مرجحه، یه خوشتیبتری رو مرجح قرار دادن دلیل نمیشه یکی از شرایط امام جماعت اینه که خوشکل هم باشه، خوشتیب هم باشه. نه، در مقام تعارض خوشتیبی مرجحه، اینجا ممکنه همینطور باشه، در مقام تعارض عدالت مرجح قرار داده باشه، نه اینکه فی نفس عدالت شرط بوده باشه برای صورت فتوا. این هم اشکالی که کرده. عرض کنم وجه بعدی که تمسک شده برای اشتراط عدالت صحیحه حارث بن مغیره نصری است عن ابی عبدالله علیه السلام. بله سند صحیحه حارث بن مغیره نه هم ممکنه اونم عادل باشه، دو تاشون عادل باشن. خیلی خوب، حالا تو غالبا اینجوریه معمولا به اینا که مراجعه میکنن عادله، لذا حضرت یه چیزی حضرت فرموده که همه موارد بگیره. اگر در دو تاشون عادل، یکیشون عادل باشه یکیشون عادل نباشه، که خب این میشه مثلا اینجا بگیم عادل سر میکنه، یا از اینی که در جای دیگه عدل قولشون معتبر کردن میفهمیم که عادل بودن، یعنی یه تعبیری بود. اگه مگه به عادلشون عکس بکن، خب در جایی که دوتاشون عادل بودن مرجع استفاده نمیشون. وقتی میگه به عدل عکس بکن، هم حکم اونجایی که هر دو عادلن استفاده میشه، هم اونجایی که یکشون عادل یکشون عادل نیست، یه جوری گفته که حکم همه جا روشن میشه. احمد
نیازه هر جفتش بود احتیاط داده باشن، نزدیکتر به احتیاط نمید، ولی خودش احتیاطی
نید. خب لازمه. لازمه در خبر نزدیک به احتیاط
باشه، این اصلا ثابت نمی کنه که حتما
مخالف احتیاط مخالف باشه. احتیاط باشه حجت نیست اون روایت، یعنی لازم از خبری که ما بهش عکس میکنیم فعل جمله مطابق الاحتیاط باشه.
نزدیک اگه دو تا شد گفته نزدیک به احتیاط،
پس ولی لازم نیست فی نفس خبر نزدیک به احتیاط باشه، یعنی نزدیک بودن به احتیاط اون که نزدیک تره مرجح شده، ولی نزدیکی به احتیاط اصل مبدا شرط نرز از این جهته. عرض کنم این روایتی که روایت حارث بن مغیره، این در بس کافی شریف جلد 1 صفحه 36 نقل شده. میخواد سندش هم بخونید. علی ابن ببینیم علی ابن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس عن حماد بن عثمان عن الحارث بن مغیره نصری، روایت سندش صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل انما یخشى الله من عباده العلماء قال، یعنی بالعلماء من صدق فعله قوله و من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم. خب گفتن این ذیل روایت این فرمود من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم، این شامل فاسق میشه، چون فاسق کسیست که قولش با عملش دوتاست، عملش فعلش رو تصدیق نمی کنه. تو رسالش نوشته غیبت کردن حرامه، اما خودش می دونه تو مجلس غیبت می کنه. این لم یصدق عمله قوله. و وقتی حضرت ما لیس به عالم، این حکومت تزییقیه، یعنی دایره موضوع احکام رو زیغ می کنه. شارع گفته یجوز الرجوع جاهل به عالم، کدوم عالم؟ مطلقه، چه عالم فاسق چه غیر فاسق. این میگه که الفاسق و لیس به عالمه با این تعبیر، یعنی احکامی که گفتیم که رجوع به عالم میشه بکنی در مورد این آقا نی، این حکومت تزییقیه. حقیقت هست به جهت این که اینطور نیست که کسی که قولش فعلش رو تصدیق عملش قولش رو تصدیق نکنه حقیقتا عالم نباشه، نه، میشه یه فرضی باشه یه شخصی عالم هم بوده باشه، در مراتب عالی علم هم بوده باشه، اما در این حال در مقام عمل اهل فسق باشه. مثلا لذیچی اون آتیناه و آیاتنا فنسلخ منها فعتبه و شیطان، اون آدم عالم بود، نه که عالم آیات آتیناه و آیاتنا، عالم بود اما فاسق هم شد.
شاید عالمی که حد نظر قرآن،
حتی اون عالمی که در قرآن هم میگه عالم بالله، هم اگر معنا بکنید آیه رو، یعنی مثلا کسی که توحیدش قوی بوده باشه اونم معنا بکنید، بازم حکومت دیگه، چون یه کسی که ممکنه کسی توحیدش هم خیلی قوی بوده باشه، به قول امام فرمود که کتاب چیزم نوشته توحید هم نوشته،
توحید عملی نه
عملی دیگه علما نمیشه دیگه، اون عملی یعنی عملا توحیدش خوبه دیگه. توحید وقتی میگه علما یعنی علم داره، علم داره، همه چیز براش روشنه، کتاب
اصول عقاید هم نوشته، اما خودش ملتزم نیست. اینا ملازمه تلازم عقلی بهش وجود نداره. نه کسی اهل عمل نبود این یعنی کشف و انن که علمش علمی جهله، ملازمه ای نداره. خب این تقریبی است که برای استدلال به این روایت شده. عرض کنم یه اشکالی که ممکنه بهش بشه اینه که این روایت ولو لسانش حکومته، اما این ظهور ندارد در این که ناظر به احکام شرعی بوده باشد. یعنی احکام فقهی که ما برای عالم گفتیم، اون احکام فقهی در اینجا نمیاد. عرض کنم که یه شاهدی برای این مطلب هست، یعنی بذار مدعا رو عرض بکنم. مدعا اینه که این ناظر مثل همین جواد تقلید، این روایتی گفته لیسه به عالمه، نمیخواد بگه که ناظر نیست به اون ادلهی که احکام فقهی رو برای عالم اثبات میکنن، که اون ادله رو بخواد تخصیص بزنه به نسال حکومت. آره با اونا نداره. این ناظر به همین حکمیست که در آیه شریفه برای علما ذکر شده، فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء. حالا یا انما حصر یا تأکید، یعنی فقط علما هستن که از خدا میترسن، یا میخواد بگه علما از خداوند متعال خشیت دارن ولو حصرم نباشه لسانش. بالاخره این چیزی که در آیه ثابت کردی که خشیت بوده باشد نسبت به علما، خواهد بفرماد که کسی که لم یصدق قول و عمله این لیسه به عالم، یعنی این اهل خشیت نیست. خب حالا عرض میکنم شاهدش چیه. بس ممکنه این روایت ناظر به این جهت باشه. دو تا شاهد برای این مطلب میشه. یکی این که تقابل صدر این دو جمله حضرت، ببینید جمله قبل از من لم یصدق اینجوری بوده، یعنی خودش حکومت دیگه، حکومت تفسیریه دیگه، یعنی حکومت تفسیری صریحه. یکی از انهای حکومت یعنی اینا از انهای حکومت دیگه. یعنی آیه که میفرماد انما یخشى الله من عباده العلماء، خداوند مقصودش از علما یعنی بالعلماء این من صدق فعله قوله، این مقابل تقابل جمله دوم مقابل اینه و من لم یصدق فعله قوله فلیس بعاله، اینا مقابل اون قرار داده به قرینه تقابل. یعنی اونجا علمایی که خشیت دارن در آیه اونایی هم که قولشون فعلش رو تصدیق کنه، اون که قولش فعلش رو تصدیق نکنه، این در آیه حکم خشیت براش مترتب نشده. این تقابل قرینه میشه برای این مطلب. این اولا. ثانیاً این علمایی که در آیه هست مناسب باش تناسب حکم موضوع و آیات قبل که در مورد آیات تکوینی خداوند متعال صحبت میکنه، اینه که مخصوص از علما در اینجا علمای بالله، نه اینکه کسی مثلا رفته ادبیات عرب رو خوب خونده ادبیات فول این خشیت پیدا میکنه. آقا چه تناسبی داره خوندن ادبیات با اینکه انسان خشیت پیدا میکنه؟ اما بگیم وقتی انسان علم به وجود خدا داشت که خدایی هست قادر عادل، نمیدونم با این صفات کمالی و صفات جمال و صفات کلام کمال، این در نفس انسان خشیت پیدا میشه نسبت به اون، این تناسب داره. پس مقصود از آیه عالم بالله، اون احکامی که در شریعت ثابت شده مثل جواز تقلید که حالا محل بحث ماست، مربوط به عالم بالله تنها نیست. کسی عالم بالله باشه اما فقه بلد نباشه، بدن مثل متکلم خیلی قویه فقه بلده، میگه نمیشه ازش تقلید بکنید. اون احکامی که شاهد شده مربوط به فقیه، عالم معنای فقیه. پس این آیه در آیه شریفه علمای بالله، اون به معنای چیه؟ اون حکمی که ثابت شده عالم به معنای فقیهه. بنابراین نمیشه بگیم من لم یصدق. امام فرماد که کسی که در ذیل این آیه به مناسبت این آیه میفرماد کسی که فعلش با قولش همخوانی ندارد این فقیه نیست، یعنی ناظر میشه به اون دلیلی که حکمی رو برای فقیه ثابت کرده. ربطی نداره که آیه در روایت در شرع آیه وارد شده که مربوط به عالم به چیه؟ عالم به دینه، عالم بالله، عالمی در اعتقاداته. بعد در ذیل این بفرماید که او احکامی که برای عالم غیر بالله ثابت شده مثل فقیه، اون احکام در اینجا برداشته شده. اینا هیچ ارتباطی نداره این کلام حضرت در ذیل آیه، با اینکه بخواد ناظر باشه به اون احکام فقهی که برای فقیه ذکر شده، مثلا عالم خاصی یا برای طبیب، مثلا قول طبیب، مثلا آثاری اگر داره حجیت شاره برای خودشته، این رو باید ناظر به او باشه. اینا رفتی به هم دیگه نداره. میدونم خب آیه هم فرماد العلماء انما یخشى الله من عباده، آیه رو میفرماد یا روایت رو میفرماد؟ خود آیه خب که گفتن رو فسرین هم گفتن، آقا تناسب و حکم موضوع خودش قرینه است. ولی جمع محل اگه گفتن العلماء البدول ادول، نمیتونید بگید جمع محل به لام یا عام عالم فاسق هم میگیردش. قرینه داریم دیگه، خود تناسب و حکم موضوع قرینه است، آیات قبل قرینه است.
قرآن دارید که قرآن به عالم و ادب گفته باشه عالم که بعد میگید که تفسیر می‌زنید، شاید مثلا عالم ندونه واقعا. شما خلاف ظاهر میگید چون اون ما نفوذ گرفتیم اون عالم
رو، بعد میگیم گفتیم که ما گفتیم العلماء در آیه، نگفتیم عالم چیزام میگیره، عالم ادبیات هم میگیره، که میگیم علما در آیه مخصوص عالم بالله. آیه ظهور در این داره به دو قرینه هم گفتیم، گفتیم هم تناسب حکم موضوع که با خشیت، هم آیات قبلش که مربوط به علائم پی بردن به وجود خدا در خلقته. پس این آیه منظور ناجب علمای بالله.
اینم وسط آیه اومدیم، اولش نمیشه
من الناس و دوام بر الانبیا بکن وسط آیات به قولشون، حتی یه آیه هم نیست کذالک و انما یخشى الله من عباده، ببین که بعضی هم گفتن این کذالک اصلا به یخشى الله میخوره، یعنی کذالک یخشى الله من عباده، یعنی به خاطر این چنین آیاتی است که عده علما بالله، علما خشیت پیدا میکنه، یعنی علمای بالله. پس آیه مربوط به عالم بالله، احکام فقهی که ما داریم مال عالم بالله نیست، مال چیه؟ مال فقیهه، مال طبیبه، مال همسالمونه. ربطی ندارد. در ذیل تفسیر این آیه شریفه حضرت بفرماید که اون احکام فقهی مال این عالم نیست، مال کسی که عملش با قولش نمی کنه. لذا پس این روایت ربطی به بحث ما نداره. اینم مال دلیل چهارم. عرض کنم دلیل پنجم که آورده شده، بچه پنجم، خبر مسعدت ابن صدقه است که این در عرض کنم قرب الاسناد صفحه 70 این روایت نقل شده. خب سندشو انهو، بله خود اون همیری نقل میکنه از هارون ابن مسلم، ان هم میخوره به هارون ابن مسلم، ان مسعدت ابن صدقه، ان جعفرین، ان ابیه، ان محمد ابن علی، محمد ابن علی امام باقر علیه السلام قال ایاکم والجهال من المتعبدین، آدمایی که اهل عبادتن اما حالشون نیست، جاهلن، والفجار من العلماء فانهم فتنه كل مفتون. این که فرموده ایاکم از فجار، یعنی بر حذر داشته از فجار من العلماء، گفتن خب این معناش اینه که یعنی اگر یک فقیهی هم بود اما اهل فسق و فجوره، اینم ازش تحرز بکنیم. خب این جور نمیسازه بریم که تقلید ازش بکنیم، رسالهشو بگیریم، عکس بکنیم، استفتاء ازش بکنیم. این تحذر نشد که، تحذری دلش خون بده اصلا در اخذ دین سراغ اون نرو، این معنای تحذری بود. پس این دلیل میشود که از فاسق نمیشه تقلید. عرض کنم که این استدلال رو هم اشکال بهش کردن. خوب دقت بکنید که سه تا اشکال میشه به این روایت مطرح بکنید. یه اشکالی که آقای شهیدی حفظه الله داره در این بحث اشتهار تقلیدششون فرموده است که حالا با توضیحی که من عرض میکنم، که این که گفتن از فجار از علما پرهیز کنید، این به دو جهت ممکنه باشه. یه جهت این که این عرض کنم که فجور خودش موضوعیت داشته باشه، یعنی اگر یه کسی فقیهیست که فسقی ازش صادر شد، این فسق خودش فتوای فقیه رو از حجیت ثابت میکنه، ولو ما در اجتهادش هیچ شکی نداریم، در اینم که داره فتواشو نقل میکنه اعتماد داریم که این هر جا فتواشو نقل میکنه درست فتواشو نقل میکنه، هم در این که مجتهد است شک نداریم و هم در این که وقتی میگه من قائلم که نماز جمعه واجب است میدانیم که کلکی تو کارش نیست، الان واقعا داره از فتواش خبر میده، نظرش واقعا همینه که نماز جمعه واجب نیست. اما در این حال گفته آگه اگه دیدی غیبت کرد این دیگه فتوا از حجیت ساقط میشه، این معناش نه که فسق اینجا موضوعیت داره در عدم اعتبار فتوا. یه وقته نه، این ممکنه به جهت طریقیت باشه، یعنی آدمی که دیدیم این اهل غیبت هست، زبونشو کنترل نمیکنه، چشمشو کنترل نمیکنه، عصبانی که بشه هرچی دهنش در میاد به مردم میگه، این باعث میشه که دیگه بعدن انسان وقتی میگه نماز پرسیم ازش نماز جمعه واجبه، اینم میگه واجبه، اعتماد انسان نمیکنه بهش، میگه نکنه این فتواش اصلا این نباشه، یا درست در مقام اجتهاد درست نرفته بحث کامل بکنه، همینجوری چیزی به ذهنش رسیده همونو داره بیان میکنه، انسان اعتماد دیگه بهش نمیکنه، یعنی اون صدور فسخ باعث میشه که انسان در این که واقعا استنباط کاملی کرده یا در مقام نقد فتواشو درست نقل میکنه در این تشکیش بکنه، اینجا دیگه فسخ دخالتش در اعتبار از الغاء حجیت فتوا جنبه طریقی پیدا میکنه، موضوعیت پیدا نمیکنه، یعنی باعث میشه که انسان تشکیش بکنه در حجیت فتوا. غالبا هم اینطوری آدمایی که مخصوصا مسئله اجتهاد با اون اهمیتی که داره، اگر انسان ببینه یه مجتهدی اهل فسق و فجوره، غالبا اینطوریه که آدم اعتماد ازش سلب میشه دیگه. خب عرض کنم وقتی این دو احتمال شد در روایت، که روایت که میفرماید از فجار از علما پرهیز کنید، معلوم نیست آیا به خاطر موضوعیتشه که فجور خودش موضوعیت داره یا از باب طریقیتشه، اگر دومی باشه در یه موردی اگر استثناءً فقیهی رو اعتماد داشتیم به اجتهادش و به فتواش میشه اخذ بکنیم، چون زو وجهنگ میشه روایت و در ارتکاز و سیره عقلا اینجوریه که فسق مانعیت نداره خودش به نفسه، موضوعیت نداره، اگر به قول فاسق هم اخذ نمی کنند اهل خبره اونجاییست که اعتماد ندارن، ولی اگه اعتماد داشته باشن ولو فسق هم ازش صادر بشه اخذ میکنن بهش، چون در ارتکاز و غلایی و سیر و غلایی اینطوریه، اون ارتکاز و غلایی باعث میشه که روایت ظهور پیدا نکنه در اون احتمال اول، یعنی و غلایی هم بش کنن بر جنبه چی؟ طریقیت، یعنی روایت از باب طریقیت داره میگه به فاجر نواد مراجعه کرد، چون اعتمادی بهش نیست، اما اگه در یه موردی اعتماد بود اشکال نداره رجوع به همین دیگه، این میگن این ارتکاز مانع اطلاقش میشه، و لذا یه شاهدی هم آوردن گفتن کسی از این استفاده نمی کند که حالا اگر یه عالمی نقل حدیث کرد ولی ثقه هم هست ولی فاسق هم هست، مثل خیلی از این علمایی که مثل سکونی نمیدونم امثال اینها که زمان ائمه بودن، از خود همین فتحی ها واقفی ها امثال اینها علمای بودن که اینها فاسق بودن، کسی از این روایات اصحاب ائمه نفهمیدن که آقا از اینا عکس حدیث هم نباید بکنن، از اینا عکس حدیث میکردن با اینکه اینا ثقه بودن، یعنی با اینکه اینا فاسق بودن، چرا؟ چون ثقه میدونستن اینها رو، این نکته منشأ انصراف میشه، کسی از این حدیث استفاده نکرده در فاسق در راوی حدیث باید حتما چی باشه؟ عادل باشه تا عکس حدیث بشه.
مراد شما قبلا فرمودید که مستعد متقی عادل و خوبی از گناه رفته شارع رامی
نیست
که
مقام افطار رو
بمونه،
حالا اون میرسه، اون یه وجه دیگری است فعلا، ما این روایت میگم اون یه بیان دیگری است، شما میفرمایید ما از مذاق شرع فهمیدیم، اونو میرسیم ذکر میکنیم، میگم ما این روایت اگر به ما گفتن آقا از آدم عالم جاهل عکس حدیث نکن یا عکس فتوا نکن، این عقلا حمله بر اینش میکنن، یعنی از این باب که این نوعاً چون اعتمادی وثوقی بهش نیست عکس حدیث نکن، و الا اگه در یه موردی وثوق بود اون اشکال نداره عکس حدیث،
من با همین روایت، یعنی شارو راضی میشه مقام افتاد فاضل
بگیره، نکته دیگری شما یه نکته دیگری رو دارید زمینه میکنید، اون نکته رو اگه کسی قبول کرد نیاز به این روایت نداره که میگه آقا شارع مقدس راضی نیست که یک فاسق متصدی مرجعیت دینی بشه، اما اگه اونو جواب دادیم گفتیم نه این مطلب تمام نیست که حالا بعدا بحث خواهیم کرد، یا گفتیم این اگرم تمام باشه نازم که کسی بخواد رهبر دینی باشه، حالا تو یه دو تا احتیاطی که مرجع عالم دینی کرده رجوع کنیم به فل عالم فاسق، این اشکال نداره از این روایت رد او استفاده میشه یا نمیشه.
چرا نگیم که این روایت تخته میکنه اوغلا رو؟
در تخته گفتن با ظهوری که اوغلا ارتکاز اوغلا انصراف ایجاد میکنه برش نمیشه تخته کرد، لذا این همه شاره گفته نزدنه لایق نمونه حق شده، بازم به خبر واحد عمل کردن. میگن بابا این که خبر واحد نمیگه، اون که حجته که اگر بخواد تخته بکنه باید به بیانی تخته کنه که عرف بفهمه که شاره این مورد سیره را قبول نداره، یک کلامی بگی که عرف باعث انصراف میشه و فایده نداره برای
مثلا. احتمال
بدون که شاره رد کرد اون معناش اینه که ما یک ردی که زبان شاره رد بوده، یعنی واقعا اوغلا رد میفهمیدن، اینو احتمال بدیم صادر شده، مثل اینکه اخبار ضعیفی هست که اون روایات صریح دلالتش خیلی روشنه یا ظهوری است که قابل انکار نیست، برای من چه انصرافی توش نیست، ما احتمال بدیم رد صادر شده از ائمه، نمیتونیم عکس بکنیم، قطع نداریم به عدم رد، اینو اونجا عرض میکنم. و الا کلامی باشه که با خودمون هم این کلام از امام معصوم بشنویم، ولی این باعث در اور ارتکاز اوغلا انصراف داشته باشه، این فایده ای نداره برای بر. این یه جواب. جواب دومی که میشه داد این است که این دلیل اخص از مدعاست، به جهت اینکه کلمه فاجر را گفتن اخص، بعضی لغویین گفتن اخص از فاسقه، فاسق یعنی کسی که از طاعت الهی خارج میشه، فاجر یعنی اونی که در فسقش بیمبالاته، یعنی به راحتی هیچ اعتنایی به اصلا شرع و دین و امثال اینها نداره، ممکنه کسی فسق ازش مرتکب بشه اما ای با ترس و لرز یک گناهی انجام بده، ای بعدش هم ای استغفار استغفر الله و اینا میگه و بالاخره یا قبلش یا بعدش، ولی خب گناه هم انجام میده، ممکنه اینجوری باشه، این فاجر نیست، فاسق است ولی فاجر نیست. فاجر این آدمی که هیچ ابایی نداره اصلا از این که معصیت مرتکب بشه. خب این نهایتش اینه که این روایت فاجر را قولش از حجیت میاندازه، نه مطلق الفاسق. اشکال دیگر هم اینه که اگر همه این دو اشکال هم صرف نظر بکنیم، روایت چون سندن ناتمام از جهتی که مسئله توصیف نداره به این روایت نمیشه اخذ بکنیم. عرض کنم که اینم راجع به وجه انجام. اما وجه ششم، عرض کنم که روایتی وجه ششم روایتی است که مرحوم برقی در محاسن نقل میکند از مفضل ابن عبدالملک، محاسن برقی جلد یک صفحه 224. اونجا عرض کنم که نظری روایت شو برقی، محاسن برقی 1224. محاسن برقی از پدرش نقل میکنه روایت رو، مرحوم احمد ابن ابی عبدالله البرقی از محمد ابن خالد برقی نقل میکنه. چیه؟ نمیاد جلد یک صفحه 224. خب عرض کنم که بله چی افتاده کمی بیاید پایین تر
صفحه کنم بایین تر بود بایین
بالاتر بود. خب همینه بعد. و عنه بعد. و عنه عن ابیه عن فضاله، فضاله ابن ایوب، عن عبال ابن عثمان الاحمر، عن مفضل ابن عبدالملک، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان ابا جعفر علیه السلام، از خود امام صادق نقل میشه که از امام باقر سؤالی شد از مسئله فجاوبی از جواب ده. فقال الرجل، او سائل گفت ان الفقها لا یقولون هذا، هر چی شما میزنید فقها که اینو نمیگن که. و
و قال له ابی ویحک. ویحک میگن کلمه ترحم مقابل ویلک، ویلک یعنی وای بر تو. ویحک از این درس میگن مثلا این فارسی میگیم بنده خدا، حالا اینا که یه خود چیزا بیچاره مثلا، حالا تو تعبیری ما من مرادف دقیق فارسی برای ویحک ندیدم چیه، ولی مشابهات شما به کار بنده خدا مثلا کجای کاری مثلا. ان الفقیه از زاهد فی الدنیا الراغب فی الاخره المتمسک به سنت النبی صلی الله علیه و آله. خب میخواد فقیه رو منحصر بکنه، میگه فقیه اینه، اینا که تو میگی فقها اونا که فقیه نیستن که، قولشون با من مخالفن باشه، اگه فقیه درست حسابی آوردی حرفش مخالف من بود یه چیزی. خب ما اگر بودیم این زید روایت فقط میگفت الفقیه المتمسک به سنت نبی، میگفتیم حضرت میخواد بفرماید کسی که تمسک به سنت نبی نکنه، این از باب این که نظام اجتهادش اختلال داره، طریقه اجتهادش اختلال داره، چون یکی از منابع مهم اجتهاد سنت پیغمبر اکرم، کسی نمیتونه بدون رجوع به سنت اجتهاد بکنه. لذا اگر کسی تمسک به سنت نبی نگونه بکنه بگه حسبنا کتاب الله، کتاب الله، این عرض کنم که اصلا طریقه اجتهادش خلل داره، خب معلومه قولش حجت نیست، این برای مدعای ما فایده نداشت. اما اینی که حضرت فرمود الفقیه از زاهد فر دنیا، فقیه کسی که زهد در دنیا داشته باشه، رغبت در آخرت داشته باشه، با اینکه زهد در دنیا ماله مربوط به طریقه اجتهاد نمیشه، طریقه استنباط نمیشه، این قرینه میشه که نه امام میخوان یه شرط علاوهی غیر از اینکه طریقه اجتهاد صحیح باشه معتبر بکنن، و اون اینه که شخص زهد داشته باشه در دنیا، یعنی میل به دنیا نداشته باشه، تعلقی به دنیا نداشته باشه. لذا این نکته وقت باعث شدیم در المتمسک هم بگیم نه فقط در مرحله اجتهاد تمسک بکنه، در زندگیش هم متمسک به سنت نبی باشه، حالا فتوا بده به طبق سنت اما خودش عمل نکنه باز تمسک فایده نداره، تمسک چه عملا چه فتوا در هر دو. خب این مقصود از زهد در دنیا هم این نیست که شخص زاهد به دنیا یعنی اصلا در قلبش هیچ تعلقی به دنیا نباشه و فقط میلش به آخرت باشه و در مقام عمل هم به تمام اون چه که سنت نبیست تمسک بکنه، چون همچه آدمی غیر از معصومین به عدد انگشتان دستم شاید پیدا نشه در طول تاریخ که آدمی اینطوری آدم پیدا بکنه. این بعیده که امام بفرمان که فقیهی که رأیش معتبر است و حجته تنها چنین آدمی است که جایی پیدا نمیشه، اینه که امام نمیخوان بفرماند که. پس مقصود من اینه که اون مرتبه از زهد، مرتبه از رغبت از آخرت که در فقها، نوع فقهای شیعه در اون زمان بوده، فقهای عدول شیعه بوده، که بالاخره اینقدر تعلق به دنیا نداشته باشه که عرض کنم که به معصیت الهی کشیده بشه، رغبت در آخرت انقدر داشته باشه که اهل طاعت باشه، یعنی التزام به واجبات و محرمات الهی، با قرینه خارجی بگیم مقصود همون عادله، در حد عدالت، زهدی که در حد عدالت لازمه، رغبتی که در حال عدالت، در حد عدالت یا تمسکی که در حد عدالته. بنابراین این روایت دلیل میشه برای این که یکی از شرایط مجتهد این است که مجتهد عادل بوده باشد، به این تقریبی که عرض کردیم ببینیم تمام یا تمام نیست. صلی الله علی محمد و آله و صحبه. نه نه
زیاده امام توی تحریر وسیلی یه شرط همین شرط زاهد در دنیا را اضافه کردن
گفتن باید یه بله ممکن از همین از این روایت یا از اون روایت احتیاط را بود
خواهی چکار کنید؟